بحث ما در مسئله حساب بود. در آخرین سرفصل رسیدیم به اینکه چرا این مسئله حساب به قیامت اختصاص پیدا کرده. حالا در ادامه فرمایید که و من هنا یظهر ان الانسان کلما قرب من طریق السعادت ملازما للصراط المستقیم کان الحساب علیه یسیرا. خب برای اینکه روشن بشه ایشون اینجا چه مطلبی دارن بیان میکنن، یه مثال بنده عرض بکنم. شما فرض فهمید که مثلا در بود وضعیت جسمانی ما سن و سالهای مختلفی داریم، از بازه فرض کنید که مثلا 20 سال داریم تا 60-70 سال در جمعی که اینجا نشستیم، حالا من حدودی میگم دیگه، این سن ما که 30 سال 40 سال 50 سال ازش گذشته، این بدن ما که مشهود ماست، بدنی که هر کدوم از ما در این بدن داریم به سر میبریم، محصول اون نحوه زندگی 50-60 ساله 40 ساله ماست. لذا اگر همین الان همه ما رو ببرن یک آزمایش جامع پزشکی از ما بگیرن، اون کسی که تمام طول عمرشو به سلامتی زندگی کرده، در تغذیه خودش، در ورزش، در استراحت و همه اینجور موارد به همه اعضای بدن خودش رسیدگی کرده، بعد از انجام معاینات پزشکی دکتر بهش میگه شما به سلامت. این سر طیف در بهترین حالت که آدمی مثلا 50 سال زندگی کرده باشه سلامتی کامل داشته باشه. اون طرفه، اون ور طیف هم یه کسی که به همه اجزای بدنش آسیب زده، دندوناش خراب شده، کبدش خراب شده، قلبش آسیب دیده، اینو چی بهش میگن؟ این ممکن است که بعضی از این بیماری هایی که الان ازش اسپردین خود همین معالجش مدت طولانی طول بکشه، هزینه فراوان، درد و رنج بسیاری که این شخص باید بکشه. دو آدم هم، دو تا آدم در آدم بودن این همه سلام علیکم، هر دوشون هم مسیر زندگی رو طی کردن، اما یه نفر در نهایت سلامتی، یه نفر بیمار کامل، بقیه هم بین این طیف هم. حالا حساب کی سخت داره؟ کلمه حساب برداریم بیش بذاریم معالجه. معالجه کی سخت داره؟ اون کسی که درست زندگی کرده بود از لحاظ پزشکی و بهداشتی و همه مسائل رعایت کرده بود، اصلا دیگه معالجه ای نداره، بهش میگم بفهم منزل. اون کسی که رعایت امور پزشکی رو نکرده بود، در همه جوانه تخریب شده بود، به میزان تخریبی که انجام شده در بدنش، این فعلا باید در خدمت بیمارستان باشه، به میزان تخریبی که شده این باید بررسی بشه، اون تخریب معالجه بشه، این کارش خیلی طولانیه. دقیقاً این داستان در قیامت اتفاق میفته. در قیامت ما با توجه به مطالب فراوانی که تا اینجا از زبان علامه شنیدیم، اگر که از اون مطالب ابتدایی که تو ذهن ما هست از داستان قیامت و حساب و کتاب و اینا عبور کنیم، به حقیقت مطلبی که ایشون بهش اشاره میکنه توجه کنیم، در حقیقت اولا به کلمه حقیقت باید مدقت کنیم، یه واقعیتی در خارج هست. واقعیت هیچ وقت از واقع تغییر نمی کنه، هیچ وقت واقعیت با توهم تغییر نمی کنه. واقعیت این است که 2 ضرب در 2 میشه 4. حالا شما در مقام فرض بگو نخیر من میخوام بگید 2 ضرب در 2 بشه 5، با فرض فارض 2 ضرب در 2 5 نمیشه، این میشه واقعیت. واقع در واقع خارجی این است که همواره دو تا عدد، یعنی عدد 2 و یه عدد 2 دیگه، این دو تا وقتی با هم جمع میشن میشه 4 مجموعش، این واقعیت خارجیه. این همین واقعیت در مورد رشد انسان است. انسان یه موجود واقعیه نه توهمی، و یک واقعیتی در خارج هست که اینو رشد میده نه توهم. لذا نمیشود که بگی من بر طبق هر تقدیری که زندگی کنم اونجوری رشد میکنم، نمیشه همچی چیز. همونطور که این بدن یه واقعیتی داره، سلامتش یه واقعیتی داره، واقعیت رو نمیشه ازش عبور کرد با توهم تغییرش داد. لذا یه واقعیتی در خارج هست، این انسان یه موجود واقعیه، واقعا یه واقعیتی هست، واقعا یه مسیر واقعی داره، واقعا یه رشد واقعی داره. خب اگر در مسیر رشد حرکت کرده باشه، یک روز در طی این مسیر پرده ها برداشته میشه، نام اون روز قیامته. مشاهده میکنه، بهش میگم بفرمو صحیح و سلامت، تا اینجا درست اومدی، ادامه مسیرم برو. اما اگر اشتباه رفته باشه، اینجا کارش گیر میکنه. لذایشو میفهمد منهنا یظهر، و از اینجا معلوم میشه که ان الانسان کلما قرب من طریق السعاده، هر چقدر به مسیر سعادت نزدیک باشه، اون سعادت هم توهمی نیست، همون واقعیتی که ازش نام بردیم. سعادت هر موجودی یه مسیر واقعیه، نمیشه با فرض یک انسان، با فرض یک فرض کننده اون واقعیت تغییر کنه. بارها من درس کردم، واقعیت اینه که سیب در دماوند رشد میکنه، واقعیت اینه که خرما در خوزستان رشد میکنه، این واقعیته. نمیشه شما با توهم بگی خب حالا من این دفعه خرما رو میکارم در دماوند، اونجا خرما رشد کنه. نخیر، نمیکنه. سیب هم ببری خوزستان، حالا تو نمیدونم سیب تو خوزستان رشد میکنه، چون تو خوزستان پرتقال رشد میکنه، حالا پرتقال ما رو شماله، کشاورزی نیستم نمیدونم، ولی میدونم که حتما اینو میدونم که در دماوند خرما نیست، چون من اونجا چند سال زندگی کردم. این واقعیته، نمیشه با فرض واقعیت رو تغییر داد. حالا شما دیگه تو ریزکاری ها وارد نشین، بگین حالا مثلا کشاورزی اومده فلان گیاه از فلان جا برده بهمان جا، اونم طبق واقعیت عمل کرده، در واقعیت دست برده، بس فرمول واقعی استفاده کرده. بله، ایشون میفهمد هر چقدر انسان به مسیر سعادت نزدیک بشه، سعادت یه دستورالعمل اخلاقی توهمی نیست، اونجوری که ما بچه‌هامون رو تربیت می‌کنیم، ما تو ذهنمون یه چیزی از سعادت داریم، می‌خوایم بچه‌مون هم حتماً همون راهو بره، ولی اون چیزی که دین میگه اینجوری نیست، یه توهمی مثلا در ذهن خداوند تعالی باشه یا در ذهن پیامبر خدا باشه، بر اساس اون توهم میگه اگه تو اینجوری بشی سعادت من میشه. نه خیر، قرآن کریم و انبیاء اعظم واقعیت خارجی بیان کردن، همون که شما به بچه‌تون میگی گوش نمیدی برو تو سرت به سنگ بخوره، این واقعیت دیگه، این واقعه خارجی، چون شما قبلا اون مسیر رو رفتین. دو تا مسیر وجود داره، شما هر دو تا مسیر رو رفتین، یه دونه از این مسیرها 20 دقیقه طول میکشه، یه دونه 40 دقیقه طول میکشه. حالا اون شخص میخواد مسیر 40 دقیقه‌ای رو بره 20 دقیقه‌ای برسه، بهش میگه آقا نمیرسی، این مسیر 40 دقیقه طول میکشه، گوش نمیده، میگه حالا برو تو تجربه کن. این اخلاق نیست، این واقعیت در خارجه. لذا میفهمد هر چقدر انسان به مسیر سعادت نزدیک بشه، ملازمن لسرات المستقیم، سرات مستقیم، سرات یعنی مسیر، مستقیم یعنی مسیری که مسیره، مستقیم نه یعنی خط مستقیم. تو زبان فارسی مستقیم اون که کج و راست میشه اون میشه غیر مستقیم، اون که صاف میره میشه مستقیم. این تعبیر رو توی عربی ما نداریم، وقتی میگه سرات مستقیم، استقامت صفت سراته، سرات یعنی جاده. کی جاده استقامت داره؟ زمانی که در جاده بودن خودش به نحو احسن باشه. جاده یک خصوصیاتی داره دیگه، میگن این جاده استاندارد نیست، این میشه جاده غیر مستقیم، اسفالتش استاندارد نیست، علامه راهنماییش استاندارد نیست، توی پیچ اگه ماشین با سرعت بپیچه چپ میکنه، چون توی پیچ یه مهندسی خاصی باید بشه. اگه یه جاده همه این اجزای مهندسی رو داشته باشه، میگن این جاده جاده ایمنه، اون یکی جاده ناامنه. چرا ناامنه؟ چون مسائل مهندسی توش رعایت نشده. صراط مستقیمه، صراط جاده است، مستقیمه. اون وقت لطفتش هم اینه که میگه صراط، صراط از بلعیدنه، یعنی سالک و میبله. تو این پارکای آبی رفتین؟ دیدین پارکای آبی رو؟ یه سرسرهایی داره لوله است، تو اون لوله که بیفتین صاف میری تو استخر دیگه. یه سرسرهایی هم داره ممکنه آدم ازش بیفتن، ولی از اون لوله دیگه هیچ که نمیفته. اون لوله چون شخص که میره توش قرار میگیره دیگه حاشیه نداره که از اون لوله بزنه بیرون. اینا روش میگن صراط، اون جاده ای که میبلعه سالک خودشو. کان الحساب علیه یسیرن، هر چقدر با صراط مستقیم ملازمتر باشه حسابش آسانتره. مثال اول بحثمون فراموش نشه، شما هر چقدر سلامتتر زندگی کرده باشی، وقتی به پزشک مراجعه میکنی حسابتون سلامتتره. فانه اقرب الى نتیجه المقصوده من الخلقه، چون این خلقت یک برنامه‌ریزی داره، خلقت برنامه‌ریزی شده است. اونی که درست زندگی کرده به نتیجه مقصود از خلقت نزدیک‌تره. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. کسی که کتاب یمین این نیست، یمین دست راست نیست، کسی که کتابش به یمینش، ما دو مسیر داریم، یه مسیر مسیر سعادت، یه مسیر مسیر شقاوه، یه مسیر مسیر یمنه، یه مسیر مسیر شعمه. اونی که در مسیر یمن حرکت کرده، لذا کتابش کتاب یمینه، یمین از یمن و برکته، قبلا بحث کردیم. کسی که کتاب یمن و برکت بهش داده میشه، یعنی اون کسی که سالک مسیر سعادت بوده به یاری خدا. فصوفه یحاسب حسابا یسیرا، لذا حسابش یسیر و آسانه. و کلما بعد عن الحق، هر چقدر از حق دور شده باشه، و نکبه عن مستقیم الصراط، و از مسیر صراط مستقیم دور افتاده باشه، کان الحساب علیه اسیرا، حساب براش سخت تره. چرا؟ چون که انهو ابعد و اما اود الله عز و جل فی فطرته، از آن چی که خدا در فطرتش به ودیعت گذاشته دور شده. فطرت همون بیوگرافی انسان. من نتیجت الخلقت و قایت الوجود. خب شما رفتی این دانه سیب رو بردی توی کویر، این دانه سیب اومده بیرون جوونه زده، این الان تو کویر اگه بذاری بمونه رشد نمیکنه، باید از اینجا بکنی صدها کیلومتر منتقلش کنی به دماوند. کارت خودتون سخت شده، روز اول میرفتی همونجا میکاشت، تازه الان بکنی منتقلش کنی معلوم نیست کنده بشه. وای با اینکه یه درختی باشه و ریشه هزار ساله، اینا چجوری میشه کندش؟ چطوری میشه تک تک این ریشه ها رو از دل خاک کرد؟ 70 سال بنده ریشه کردم در خاک دنیا، چجوری میخوای منو بکنی؟ یه درختی که 70 سال در خاک دنیا ریشه کنده، ریشه کرده، چجوری کنده میشه؟ لذا این کار برایش سخته. فذلک یوم اذن یوم اسیر، اون روز روزیه که اسیره، اسیر از عسر، صیغه مبالغه است، بسیار روزه سختیه. علل کافرین غیر و یسیر، برای کافران بسیار سخته. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه ای کاش من خاک بودم. و اما من اوتیه کتابهو به شماله، اونی که کتاب شومو به دستش میدن بهش داده میشه، و یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، میگه ای کاش این کتابو به من نمیدادن، ولم ادر ما حسابیه، ای کاش من اصلا نمیدونستم که حساب کتابم چگونه است. و ینتهل ام من الطرفین، حالا حساب و کتاب برای روشن شدن وضعیت این شخصه. اگر یه انسانی در تمامی موارد خلاف قاعده عمل کرده بود، سرطان گرفته بود، سرطان تمام وجودشو گرفته بود، حالا رفته بشه پزشک آزمایش داده، پزشک بهش میگه دیگه کاری نمیشه که، بفهم این دیگه معالجه در کار نیست. پس دو نفر معالجه ندارن، یکی اونی که هیچ بیماری در وجودش نیست، اون معالجه نداره، یکی هم اونی که کارش به جای رسیده که دیگه کاری نمیشه کرد، اونم معالجه نداره. لذا میفهمد امر در دو طرف، این یه طیف سعادت و شقا، این طیف دو تا سر داره، در دو طرف این امر کار به جایی میرسه که دو گروه حساب و کتاب ندارن. یه گروه اونهایی که تمامی اعمالشون مطابق دستورالعمل بوده، چه حساب و کتابی داره؟ ممن لا یلیه الا رب بهو، اونی که لا یلیه الا رب بهو، بحث ولایته، جز خدا هیچ چیز در مرعا منظرش نبوده، هر قدمی که برداشته به خاطر انجام دستور الهی بوده، اون چه حساب کتابی داره؟ ازش میپرسن چرا این قدم ها برداشتیم؟ معلومه دیگه، گفتیم اونجا پرده ها برداشته میشه، معلوم میشه این قدم ها برای چی برداشته شده، یه سوال دیگه ازش نمی کنن که، چون اصلا عملی نداره. یه توضیح کوتاه اینجا عرض کنم، ما وقتی که چند نفر که با هم میریم مسافرت، خب میگیم چی بخوریم، کجا بریم، کجا بخوابیم، کی بخوابیم، کی بیدار بشیم، هر کسی یه نظری داره. حالا اگر که شما به من گفتید چی بخوریم، بگم هرچی شما بگی. اینجا بعد از خوردن اون غذایی که شما پیشنهاد دادی از من سوال میکنی که چرا این غذا رو خوردی؟ خب شما گفتی، من دیگه سوالی به هم نیست. بله جا داره من از شما سوال کنم که مثلا این غذای نامطبوعی بود شما پیشنهاد دادیم، یا چرا این غذا رو پیشنهاد دادی؟ ولی شما دیگه نمیتونی به من بگی چرا خوردی. خب شما گفتی دیگه، قرار شد که من فانی بشه، ارادم در اراده شما. اینجا من میل خودم رو کنار گذاشتم، میل شما رو بر میل خودم ترجیح دادم. اگر بنده در خوردن، در خوابیدن، در راه رفتن، در نگاه کردن، در نشستن، در ایستادن، در جمیع اعمال و حرکات و سکناتم میل شما رو بر میل خودم ترجیح بدم، آرام آرام در اثر این ترجیح من فانی میشم در شما. لذا دیگه از من اراده وجود نداره، اراده من اراده شماست، خواست من خواست شماست، فعل من فعل شماست، فانی شدم دیگه. فنا معنیش اینه. مصداق فنا اعضای بدن ما، اعضای بدن ما فانی در ما هستن. دست اصلا هیچ اراده ای از خودش نداره، اراده منه. لذا شما هیچ وقت دست رو مجازات نمی کنی، منو مجازات می کنی، منو توبیخ می کنی، نه دست منو. منو توبیخ می کنی، نه چشم منو. چشم فانیه در منه، چشم از خودش هیچ اراده ای نداره، ابزار من شده. اگر انسان فانی شد در رضای حق تعالی، که غایت دستورات شرعی همینه، دستورات شرعی چیه؟ ما دلمون میخواد صبح بخوابی، میگه آقا بلند شو. چی کاری سخت در از بیدار شدن از خواب صبح، خواب نوشینه بامداد رحیل، که بخوای بلند شی؟ از اون سخت در روزه گرفتن، اونم توی خرداد ماه تهران. از اون هر دو اینا سخت در این که بعد 70 سال چشتو حفظ کنی، از هر ستاشون سخت در این که بعد 70 سال زبون شادم حفظ کنی، از این سخت‌تر این که باید 70 سال قلبش آدم حفظ کنه. اینا چجوری میشه؟ اینا فناست دیگه. چرا من نباید هر جور دلم میخواد نگاه کنم، هر چی دلم میخواد بگم؟ چون او گفته. پس من خواست خودم رو دارم کنار میذارم، خواست او رو بر خواست خودم ترجیح میدم. لذا اگر من خواست او رو بر خواست خودم ترجیح دادم، سوالی دیگه از من نمیشه که چرا تو روزه گرفتی؟ چون تو گفتی. چرا گرفتم؟ چون تو گفتی. سوالی در کار نیست. لذا می فرماید که کسی که جز خدا هیچ چیزی در کنارش نبوده، اینو میگم ولی خدا، یلی از ولی از یلی میاد دیگه، فلا عمل له. لذا عمل مال این نیست. اگر مولای به عبد خودش دستور داد که عبد یک فعلی رو انجام بده، از عبد سوال نمیشه، از مولا سوال میشه، چون فعل عبد فعل مولاست. فلا حسابه. لذا این آدم محاسبه دیگه در کارش نیست، ازش حساب پس نمی کشن. اینا کیان؟ و هم المخلصون المقربون. اینا مخلصون و مقربون هم. شما توجه بفرمایید به این اصطلاحات. عبارتی که برای این اصطلاحات به کار رفته به صیغه اسم مفعوله، نگفت مخلصون، گفت مخلصون. تو فارسی ما تصوری از این لغات شد، چون نداریم توجه نداریم به این معنا. ما فارسی همینطور غلط غلط که خیلی حرف میزنیم، در کلماتمون خیلی غلط غلط داریم و توجه به معانی هم نداریم. خود الفاظ پل دستیابی به معانیه. مخلص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله. مخلص یعنی کسی که خودش رو خالص کرده، اما مخلص یعنی کسی که خالصش کردن. شما وقتی میگید قاتل مقتول، فرق قاتل با مقتول چیه؟ قاتل کسیه که کشته، مقتول کسیه که کشته شده. مقتول کاری نکرده که. ضارب مضروب، ضارب کسیه که زده، مضروب کسیه که کتک خورده. حالا میگید مخلص خالص کننده، مخلص خالص شده. کی خالصش کرده؟ یکی دیگه. مقرب، مقرب یعنی چی؟ مقرب اسم مفعوله. ما یه مقرب داریم، یه مقرب داریم. مقرب یعنی نزدیک کننده. نماز شب مقربه، روزه مقربه، بندگی مقربه، اما مقرب اون شخصیه که نزدیک شده. پس فاعل تقرب یکی دیگه است. لذا میگه مقربون. اکنتم ازواجن ثلاثه اما امکان من المقربین. از این تعبیر معلوم میشه که یک جایگاهی برای انسان هست، این جایگاهی که الان موضوع بحث ماست، که این جایگاه کار خود آدم نیست. یعنی تا یه جای آدم خودش میره با کمک لطف الهی، اما از یه جای باید ببرنش. گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندت واصلی. رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است این. مگه انسان میتونه بر خودش غلبه کنه؟ ما چی هستیم؟ ما یه مش شهوات و غضبیم، غیر از اینیم؟ خودمونو تحلیل کنیم، ما چی هستیم؟ ما یه مش امیالیم، حب به دنیا داریم، حب به مال داریم، حب به جاه داریم، حب به زیبایی داریم، حب به ریاست داریم، حب به توجه کردن، حب به متوجه شدن مردم به ما. بعدم غضبمون که هر وقت یه چیزی خلاف میل ما باشه، مثل آتش فشان فروکش، مثل آتش فشان سرکشی میکنیم. ما ایناییم دیگه. ما هر لحظه ممکنه بیافتیم تای دره، هیچ حسابی به کتاب ما نیست. هر لحظه ممکنه ما سقوط کنیم، هر لحظه ممکنه ما طلوع کنه حالاتی که در درون ما نهفته شده، خبایایی که در درون ماست طلوع کنه، ما یه شیطان مجسم باشیم. بگو ما از شیطان که بالاتر نیستیم که. 6000 سال شیطان عبادت کرده، در یک لحظه اون خبیعت اسرارش طلوع کرد، در یک لحظه، در یک لحظه تکبرش شعله ور شده. بهش گفتن به این سجده کن، من سجده کنم؟ من به این سجده کنم؟ خلقتن این انا خیر، من بهتر از اینم. ما هم همینیم دیگه. لذا ما چه کاره این؟ ما یه مش کارهایی رو انجام میدیم، هیچ ثمراتی هم در کارهای ما نیست. میریم کربلا، میام همونی بودیم که هستیم، میریم مشهد، میام همونی بودیم که هستیم. ماه رمضان میاد میره، ما همونی بودیم که هستیم. محرم میاد میره، همونی بودیم که هستیم. ما اگه تغییر کردیم، مثلا سال قبل ما چجوری بودیم، الان چجوری هستیم؟ اگه همون جوری بوده باشیم باید کلامونو بندازیم هوا، بدتر نشده باشیم. ما بادمجون بمیم. ببخشید من خودم میگم، ما که میگم ما من اصلا شما که بزرگواری. این داستان بادمجون هم شنیدید دیگه، که یک کسی از ده اومده بود ندیده بود این چیزا رو. موقع همه چیز همه جا نبود. بعد اومده بود شهر، فصل آلو رسیده بود. آلو خیلی خوشش اومده بود، خورده بود آلو سیاه. بعد دفعه بود، دفعه بعد که اومده بود فصل آلو دیگه نبود. اون موقع همه چی تو همه فصل نبود. الان هم آلو همه فصل نیست. فصل بادمجون رسیده بود. فکر کرد این هموناست، بزرگ شده. یک کیلو گرفته بود، خورده بود، دیده چقدر بدمزه است. حالا تو زبان‌های مختلف هم این داستان اومده. همه تو زبانش، تو زبان مادری ما میگه که، حالا نمیگم چی میگه، ولی میگه مفهومش اینه که هر چی بزرگتر میشه بدتر میشه. ما اونیم دیگه. این کدوم مقامه؟ ما یه مش آدمایی هستیم گرفتار شهوات و غضبیم، گرفتار امیال هوای نفسانی خودمون هستیم. تنها کلید روشن در درون ما فقره که هست. اگر به این فقر توجه بکنیم، ممکنه که یک جایی دفعه نقطه نورانی در قلب ما روشن بشه، بفهمیم که ما هیچ کاره ایم، دست ما رو از عالم بالا بگیرن. این همون معنی که جناب ابراهیم درخواست میکنه، ربنا وجعلنا مسلمین لک. شما به من تفسیر کنید این آیه رو یعنی چی؟ ابراهیم داره میگه خدای من میخوام مسلمان باشم، این معنی داره؟ کدوم مسلمان رو داره میگه؟ کی تازه اینو میگه؟ اواخر عمر شریفش که مکه رو ساخت. میگه خدای من و اسماعیل میخوایم مسلمان باشیم. اونجا در المیزان علامه طباطبایی وقتی این آیه رو شرح میکنه، میگه اسلام 4 درجه داره. یه اسلام هست که همه ما داریم، تا میگه اشهد ان لا اله الا الله، میگن مسلمان شد. خب این که همه دارن، اینو میخواد؟ اینو نداره؟ یه اسلام هم این هست که اون چیزی که دستورالعمل باور کنه که ما اونم داریم. ما باور نداریم این دستورالعمل دستور الهیه. مقام سوم این که تا جایی که میتونه به این دستورالعمل عمل کنه، اینو شاید بازم ما هم داشته باشیم. اما مقام چهارم اینه که تحقق جمعی دستورات پیدا بکنه. معانی توکل، ایثار، رضا، تسلیم، اینا در وجودش پیاده بشه. اینا کار خود انسان نیست. لذا ما یه تلاش مذموانه ای میکنیم، منتظر عنایتیم، منتظر جذبه ایم. تا جذبه نیاد نمیشه. البته حالا ما نمیتونیم وایسیم تا جذبه بیاد. مرغ جذبه ناگهان پرد زعش. یک بار جذبه میرسه. جذبه همونی که رفته بود دزدی، شنید داره میگه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشده که مؤمنین قلب‌هاشون برای یاد خدا خاشع بشه؟ اون دوست گفت چرا، وقتش شده، از وقتش هم گذشته. شد فضیل عیاض. این کتاب شریف مصباح الشریعه که بعضی بزرگواران بودن دیدن چه کتاب عجیبیه، در کتابای روایی ما تقریبا بی‌نظیره. این نویسندش نامعلومه، دو سه نفر معروفه، یکیش اینه، میگن این نوشته. هر کی نوشته از آیات عظام الهی بوده، من نمیدونم کی بوده، هر کی بوده. خیلی کتاب عجیبیه، اساره تمام روایاته این کتاب شریف. این در یک کلاس، ما هزار بار اینو گفتیم، این داستانم گفتیم، شنیدیم، از روز اول هیچ ندید چیمون نشد. امیرالمومنین خطبه متقین رو خونده، حمام شیعه زده از دنیا رفته. ما خوندیم، نه خودمون شیعه زدیم، نه شنونده هامون شیعه زدن. این همه خطبه متقین ما خوندیم. این یه مقامه، مقامیه که دست عنایت نیاز داره، جذبه میخواد. همونی که آقای میلانی فرموده بود اهلش میگوین جذبه میخواهد. لذا این آدم که داریم توصیفش میکنیم که به این مقام بار پیدا کرده به صیغه اسم مفعول، فاعلش دیگریه. وقتی خدا فاعل فعل این بود، از این چه حسابی پس میکشه؟ لذا میفرماید فلا عمل له، این اصلا عملی نداره، چون این فانی در کسی است که دستور العمل صادر کرده. این همون معنایی که شما در روایات قرب فرایض و قرب نوافل خوندی که میگه من چشم اون میشم، من دست اون میشم، من گوش اون میشم، من زبان اون میشم. خب اگه خدا زبان او شد، این زبانی که داره سخن میگه دیگه زبان اونی، زبان خداست. همون داستان معروفیه که میگه اون شخص چشم چرونی کرد کنار پرده کعبه، امیرالمومنین یه دونه زد پس گردنش، رفت پیش خلیفه دوم، گفت تو خلیفه این چه کار است که منو میزنه؟ خلیفه گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. خدا که از چشم خودش، از دست خودش حساب پس نمیکشه. این آدمی که در تمام مواضع قرآن کریم از این گروه انسانهای بلند مقام به صیغه اسم مفعول یاد شده، اینا عملی ندارن. فلا کتابه، پس کتابی ندارن. فلا حسابه، اصلا حسابی ندارن. و هم المخلصون المقربون، اینا مخلصن. حالا دقت بفرمایید چرا مخلصن؟ فرق مخلص با مخلص چیه؟ فرق مخلص با مخلص اینه که مخلص کسیه که داره عمل خودشو خالص میکنه. یعنی اگه میخواد حرف بزنه، تمام تلاشش بر اینه که برای غیر خدا حرف نزنه. خب این میشود، امکانش هست. اگه میخواد یه انفاق مالی انجام بده، تمام تلاشش اینه که این انفاق مالی رو برای غیر خدا انجام نده. این امکانش هست. این میتونه عمل خودش رو خالص کنه. اما یه نقطه‌ای در وجود انسان هست که اون نقطه، نقطه انفجار عفونت و آلودگیه. همه عفونت‌ها از اونجا سرچشمه میگیره. اون کیه؟ اون خود ماییم. اگه میگی عجب، ریا، حسد، تکبر، استکبار، اینا کجا سرچشمه میگیره؟ کدوم چشمه بود که جوشید شیطان بدبخت شد؟ انا بود دیگه. اوه انا خیر. این چشمه عفونت. حالا چشمه عفونت گاهی روپوش روشه، بوی عفونت نمیده. تماشا میکنی به به. اما یه باره از اون عفونت یک جوشش میکنه، همه عالم بوی گندشو برمی‌داره. حالا شما ته دائما فضای اطراف این چشمه رو تلطیف کن، هی پاکسازی کن، خودشو چی کار میکنی؟ اون وقت این چشمه خودش میتونه خودشو خوش کنه؟ نمیشه. اونی که نمیشه قد انسان از دستش خلاص بشه، خود آدمه. آدم از دست خودش نمیتونه خلاص بشه. میگه جنید گفت که از هیچ چیز مانند ابیاتی که کنیزکی در خانه بدان تغنی میکرد منتفع نشد. رفته بود یه خونه، یه جای مهمونی رفته بود، مقام رسم بود، کنیزکانی بودن که آوازخوان بودن. دید که این کنیزک داره با آواز این ابیات رو میخونه. ازا چشمم هم به درده خوندن اینه. اذا قلت عهد الهجر لی هلل البلا تقولین لولا الهجر لم یتوب الحب، گفتگوی یک عاشق با معشوقش. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البرا، عاشق به معشوق میگه بابا این هجران تو لباس بلا به تن من کرده، بیچاره شدم از هجران تو. تقولین لولا الهجر لم یتوب الحب، اون معشوق جواب میده اگر هجران نباشه وصل شیرین نیست. شیرینی وصل به خاطر هجرانه. تا غم نباشه که شادی معنی نداره که، تا هجران نباشه که وصل معنی نداره که. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى، حالا اگه من میگم این قلب من در اثر هوای تو آتش گرفت. تقولی به نیران الهوى شرف القلب، در پاسخ من میگه شرافت قلب به آتش هواست، باید این آتش بسوزه تا قلب خالص. و ان قلت ما از نبت قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یغاس بهی زن. اگر من بگم که پس گناه من چیه، به من میگه وجود و که زنبون لا یغاس بهی زنبون، وجود تو گناهیست که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون این وجود شیطان 6000 سال ازش گناهی سر نزده، ما یه روز نمیتونیم از اون گناه سر نزنیم. 6000 سال عبادت کرده ولی یه چشمه گندیده منیت در درونش بوده، در یه نقطه‌ای که موضع امتحان پیش آمده این چشمه فوران کرد، تا ابد خودشو بیچاره کرد، گفت انا خیر. این در ما هم هست، این انا در ما هست. ما همه جاهایی که طغیان میکنیم به خاطر انا طغیان میکنیم. میگه بعد از این یه صیحه زد و بیهوش شد و بعد اون کنیزاکو بهش بخشیدن، اونم در راه خدا آزاد کرد. گرفتم اون که نگیری مرا به هیچ گناهی، همین گناه مرا بس که با وجود تو هستم. اون وقت میفرماید این گروه، حالا ببین چقدر عجیبه، انهم لمحذرون، همگان رو در صحنه قیامت حاضر میکنن، الا عباد الله المخلصین. معلومه عباد الله المخلصین در صحنه حساب کتاب حاضر نیستن. اصلا این حوادثی که از نفخ صور شروع میشه تا بعثت و تا حساب و میزان و اعراب، اینا اصلا اونجا نیستن. گروه دومی هم هستن که اونا هم از اونوری افتادن، و ممن لا مولا لهم، یه دم هستن که تمام اعمالشون بر اساس همین انا بوده، نه بر اساس دستور العمل، لذا اینا حساب و کتابی ندارن. حالا یه طنزی هست این، ولی واقعا واقعیته، حالا جوکه به قول معروفه، ولی این واقعیته. میگه طرف یه کسی از دنیا رفت، بعد اومد به خواب بستگانش، گفتن این اوضاع بعد از مرگ که میگفتن حساب و کتاب و اینا چجوری، گفت والا اینا همه دروغ بود. گفتن چطور؟ گفت ما تا مردیم صاف ما رو بردن تو جهنم، کسی حساب و کتابی از ما پس نکشید، سوال و جوابی. این جوکه ولی واقعیت. ایشون هم میفرماد من لا مولا لهم فحبتت اعمالهم فلا کتاب لهم فلا وزن ولا حساب، نه حسابی دارن نه کتابی دارن نه وزن، چیزی نداره که حساب کنه، هیچی با خودش نبرده. بزرگترین عذاب اونجا اینه. بارها بنده عرض کردم که حقیقت جهنم اگه بشکافید، حقیقت جهنم نیستیه، چون تمامی عذابها در نداریه، این نداره مطلقه. روایات هم از این معانی پرده برداری میکنن. در معانی از امام باقر سوال شد، حضرت فرمود قال رسول الله کل محاسبن معذبن، هر کسی که ازش حساب پس بکشن معذبه. بعد اینا سوال کردن که یا رسول الله پس این آیه قرآن چی میشه که فسوف یحاسب و حسابن یسیرا؟ یه دستن که قرآن میگه این حسابشون آسانه، شما میگه حساب سخته. حضرت هم زالکل عرض یعنی التصفح، یعنی اون زمانیست که عمل رو مورد مداقه قرار میدن، اینا رو ازشون گذاشتن. تصفح یعنی صرف نظر کردن، یعنی این عملش رو نگاه کردن گفتن برو، یه حسابی ازش پس نمیکشن، حسابی برای این در کار نبوده که اذیت بشه، اما اگه بره تو میزان حساب بیچاره میشه. و ربل عیاشی و غیره به طرق متعدده عن صادق علیه السلام فی قوله سبحانه و یخافون از سوء الحساب. سوء الحساب چیه؟ حضرت فرمود ان معناه الاستقصاء والمداقه، این اونجایی که خداوند دقت میکنه و تمامی اعمال و مورد محاسبه قرار میده. که شما ملاحظه فرمودید که ریشه این روایات در چه مطالبی، و انه یه یحسب لهم السیئات ولا یحسب لهم الحسنات. این فرازم تمام شد. فراز بعدی رابطه سوال و حسابه، که حالا این سوال و جوابی که میشه با این حساب و کتاب چه ارتباطی داره. فرمیاد و مما مره از این توضیحات که گذشت، یتزه و امر و سوال و هو من توابع الحساب. خب سوال از توابع حساب دیگه، وقتی میخوان به کسی کارنامه بدن ازش امتحان میگیرن، وقتی میخوان عملش رو محاسبه کنن ازش سوال و جواب میکنن. فان السؤال هو استیزاه ما عند المسئول، سوال توضیح خواستنه از سوال شونده است. من حقیقه از حقیقت امر، البته قبلا عرض کردیم حقیقت امر برای خداوند روشنه، منتها ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که این کتاب باز بشه، ریز و درشتش معلوم بشه که فردا این دیگه اعتراضی بر نتیجه نداشته باشه. ول امر یومئذ یدور و مدار تفریق ما عند النفس و به حسب الحقیقت من تبعاتها و لواحقها و اذنابها. اینم عرض کردیم مسئله از این قرار نیست که بیان بگن که آقا مثلا شما چه کردی، بگیم ما یک کلمه مثلا اینجا غیبت کردم بعد یه دونه مثلا منفی تو کارنامش بزنن بعد برن سراغ عمل بعدی، بلکه مسئله از این قرار است که این کلامی که از دهان این شخص بیرون آمده، این کلام چه توابعی داشته، این کلام از دهان این شخص پرواز کرده بیرون اومده رفته در دل نفر دیگری نشسته، باعث شده که اون مسیر زندگیش عوض بشه، خود اونم مسیر زندگی خیلی ها رو عوض کرده، مسیر زندگی تمام نسل بعدیش عوض شده، تا نسل اندر نسل، تا جایی که این کلام آثار داره همه اینا باید بررسی بشه. خداوند یه دستورالعملی فرستاد که جامعه بشریت اصلاح بشه، یه عده به خاطر چند سال حکومت آمدن اهل بیت عصمت و طهارت رو کنار زدن. از اون روز تا امروز، از امروز تا پایان دنیا، تمام مصیبت های بشر به گردن اوناست. برای اینکه اگه اونا علی رو کنار نزده بودن امروز دنیا اینجوری کردن هست نبود. تمام مظالمی که بعد از اون شده، تمام جرائمی که بعد از اون شده، تمام جرائم بنی امیه ها، بنی العباس ها، به گردن اوناست، به گردن اونا که علی رو به ناحق کنار زدن. اون وقت بعد تمام اونا محاسبه شد، تمام لحظات تلخی که به زندگی ما داره میگذره، نگرانی هایی که داریم، چه نگرانی های اقتصادی، چه نگرانی هایی که برای تربیت بچه هامون داریم، چه نگرانی هایی که برای جامعه همون داریم، برای روابط خارجی مون داریم، همه اینا به گردن اون است. این میشه توابع عمل. حال چقدر طول میکشه محاسبه اینا؟ یه سال، دو سال، هزار سال. یه عمل بوده، علی رو کنار زدن جاش نشستن، اما این یه عمل نبوده. علی رو کنار بزدن به جای علی نشستن یعنی مسیر انسانیت رو عوض کردن، اینه معنیش. نه فقط کنار زدن یه آدم یکی دیگه داشت، حالا مثلا جموگ نیاد تسو بیاد، این که نبوده که. ما دیگه اینقدر این جموگ رو دیدیم دیگه همه مثال هم علی که مثل این محاسبات نیست. علی یعنی انسانیت، یعنی بشریت. علی رو کنار زدی، لذا ایشون میفهمید که حقیقت مدار تفریق ما عند النفس. یعنی چی؟ به حسب حقیقت، تبعات عمل، لواحق عمل، دنباله های عملی که کسب کرده، چون هر عملی که انجام داده این عمل در این عالم مثل یه دانه افتاده تو خاک. اینجوری نیست که یه دانه افتاده باشه تو خاک، این دانه رشد کرده، درخت شده. حالا درخت شقا شما کاشتی، درخت سعادت کاشتی، این دنباله داره و تمام توابعش به خودم برمیگرده. اینا همه باید بررسی بشه، ریشه یابی بشه که آیا از من سعادت و شقا، از جنس سعادت یا از جنس شقا، و تفریق حساب و کامل به حسابش رسیدگی بشه و توفیت نتیجته و نتیجه عمل کاملا بهش پرداخت بشه. قرآن میفرماید یوم تبل السرائر، روزی که سریره ها پنهانی های درون آشکار میشه. چی پنهانه؟ محصول. عمل عمل شده رفته، من الان یه چیزی گفتم رفت در این آسمان، امروز صحبت های من اینجا ضبط شد، اما این صحبت ها به همین میزان نیست، این صحبت ها همش به خودم منعکس شده. اگر بنده نیت غیر از نیت الهی داشته باشم، تمامی این کلماتی که دارم میگم، تمام این کلمات میشه آتش به خودم برمیگرده. البته اینجا پرده افتاده نمیبینم. روزی که سرائر آشکار میشه، سریره آشکار میشه. ببینید نمیگه روزی که آدم آتش میزنن، میگه سریره آشکار میشه. یعنی چی سریره؟ این باطن، یعنی باطن جهنم آشکار میشه، میشه جهنم تماشا میکنه. میگه که یه صدای اصحاب در خدمت رسول خدا نشسته بودن، صدایی شنیده شد، صدای مثلا افتادن یه سنگ توی یه حوض آب. اصحاب سوال کردن که این چه صدایی بود؟ پیغمبر خدا فرمود این صدای یه سنگی بود که 70 سال پیش رها شد، الان رسید به ته جهنم. ما مثلا تصورمون اینه که بعد میشینیم حساب میکنیم که الان این سنگ رو رها کنید طبق اون فرموله نمیدونم چی چقدر سرعت داره، در 70 سال ضرب کنیم بعد این مثلا میشه قطر جهنم. اینجوری نیست. بعد میگه رفتن بیرون دیدن یه منافق 70 ساله از دنیا رفت. این اون سنگه بوده. این از روز اولی که به دنیا اومده شروع کرده دفته در مسیر شقا، 70 سال بعد رسیده به پایان کار، موقع چیدن محصول در عمق جهنم. قال سبحانه، این آیت قرآن واضحه، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، آنچه که مخفی میکردن آشکار میشه. قیامت روز آشکار شدنه، چیزی اونجا پیدا نمیشه، چیزی حادث نمیشه. قال سبحانه ولا یکتمون الله حدیثا، هیچ سخنی رو نمیتونن از خدا پنهان کنن. و قال سبحانه ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، آن چرا که پنهان کنید یا آشکار کنید محاسبه میشه. این محاسبه از این جنسه، چون جایی نمیره، همین جاست، در درون خودم ثبت شده، در درون خودم ضبط شده. من اگه به شما ظلم کردم خودم آتیش زدم، این آتیش در درون خودم شعله بره، پرده میره کنار مشاهده میکن. حالا یه نکته هم راجع به نسخشون میگه که من ازش میگذرم. عمومیت الحساب سوال و الحساب. نکته دیگه این که این عمومیت تا کجاست سوال و حساب. فورب بکلن اسالن هم اجمعین اما کانو یعملون، به خدای تو قسم که از همگان سوال میکنیم اما کانو یعملون، از اون اعمالی که انجام میدادن. فلن اسالن الذین ارسل الیهم، از رسولان سوال میشه. ولن اسالن المرسلین، از اونی که پیامبران به اونها ارسال شدن سوال میشه. دفوهم انهم مسئولون، نگه داریدشون، ازشون سوال میشه. وعلم ان هذه الایات تؤتی، عموم از سوال و حساب، سوال و حساب برای چیه؟ لجمیع الاعمال و نعم، از تمامی اعمال و نعمت ها سوال میشه. این از اخبار و روایات این فهمیده میشه. حالا یک کمی دقیق تر نگاه کنیم. در نوادر راوندی از امام موسی بن جعفر، از پدران بزرگوارش، از که حضرت فرمود قال رسول الله کل نعیم مسئول عن یوم القیامه، از همه نعمت ها سوال میشه. الا ما کان فی سبیل الله، مگر آنچه که در راه خدا صرف شده باشه، دیگه از اون سوال نمیشه. در عمالی از ابن عیینه هست که گفت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که حضرت میفرمود ما من عبد الا ولله علیه حجتون اما فی ذنب اقترفه و اما فی نعمت قصر عن شکرها. خدا در دو جا حجت داره بر علیه بندگان، یکی در مقام گناهان، یکی در مقام نعمتهایی که در شکر نعمتها کوتاهی کردن. در کتاب حسین ابن سعید از امام صادق هست که الدواوین یوم القیامه سلاس، دیوانون فیه نعم، دیوانون فیه الحسنات، دیوانون فیه زنوب. سه تا دیوان و کتاب هست، نعمت ها و حسنات و زنوب. فیقابل بین دیوان نعم و دیوان الحسنات فیستغرق عامت الحسنات و تبقى الزنوب. و اجمعها فی هذا المعنا ما رواه الصدوق فی التوحید قلت له جئت فداک ما تقول فی القضاء و القدر قال اقول ان الله تبارک و تعالی اذا جمع العباد يوم القيامه سالهم اما عهد اليهم. خدا از اون چیزایی که عهد کرده میپرسه. ولم يسالهم اما قضاء عليهم، از اون چیزایی که قانون گذاری کرده نمیپرسه. از ما نمیپرسه که چرا تو ایران به دنیا اومدی، چرا قدتون 1.75 متر، چرا چهرتون سیاه بود یا سفید بود. اینا که دست ما نیست. آنچه که مربوط به ماست از اون از ما سوال میکنه. بعد حالا نکته اینجاست، این نکته ها آدم دقیق میکنه در فهم روایات، که آدم از این سطحی نگری به روایات عبور میکنه، چون گفتیم از همه نعمت ها سوال میشه دیگه. میفهمید بله از همه نعمت ها سوال میشه، اما شما اول بگو نعمت چیه. از امام باقر، از امام صادق، از امام رضا علیه السلام سوال شد که همه این بزرگواران در لتسالون نیوم ازن ان النعیم، از نعمت ها سوال میشه، این قطعیه. سوال کردن این نعمت ها چیه که ازش سوال میشه؟ فرمود ان المراد بالنعیم هو الولایه، اون نعمت که ازش سوال میشه ولایت. لا ما یرتفع به الحوائج الانسانیه من معکول و مشروب و ملبوس، از خوردنی و نوشیدنی و لباس که سوال نمیشه. امام صادق به ابی حنیفه فرمودن که بلغنی انک تفسر النعیم فی هذه الآیه به طعام، من شنیدم که تو این نعیم این آیه رو به طعام تفسیر کردی، گفتی خدا مثلا سوال میکنه چند کیلو برنج خوردی، چند تا شقیق گوشت خوردی، چقدر آب خوردی تو این دنیا، از اینا سوال میشه. اینا هم نعمته دیگه، از اینا سوال میشه. بعد حضرت فرمود که قال نعم، گفت بله من همینو گفتم. حضرت فرمود که لو دعا که رجلون و اطعمک طعاما طیبا، اگه یکی تو رو دعوت کنه یه غذای خوبی بهت بده، یه آب گوارایی بهت بده، ثم امتنع علیک بما بهی الی ما کنت تنسبو، بعد بهت منت بذاره بگه ببینم چند تا بشقاب غذا خوردی، تو بهش چی میگی، به چی نسبتش میدی؟ قال الی البخل، گفت من میگم بخیله. قال افت بخل الله، خدا بخیله؟ خدایی که تمامی این عوالم وجود در پیشگاه قدرتش ذره بیش نیست و کمتر از ذره، بعد میاد سوال کنه چند کیلو برنج خوردی، جواب به من پس بده. ما اگه این کارو کنیم به ما میگن لعین، به خدا خدای عالم این کارو میکنه. قال فما هو، ابو حنیفه سوال کرد پس این نعیم چیه که آیه میگه لتسالون یوم اذن عن النعیم. قال حبنا اهل البیت، گفت از حب ما اهل بیت سوال میشه. در احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام است که همون نعیم الذی یسأل العباد یسأل العباد عنه، ما اون نعیمی هستیم که از اون سوال میشه. لأن الله تبارک و تعالی انعم بهی علی من اتبعهم من اولیائهم. قال السائل من هؤلاء الحجج، اونا کیان که از اونا سوال میشه؟ قال هم رسول الله و من حل محله من اصفیاء الله، رسول خدا. کدوم نعمت بالاتر از رسول خداست در این عالم؟ اگر رسول خدا نیامده بود باب تمامی خیرات بروی بشر بسته بود. اگر انبیاء عظام الهی نیامده بودن باب تمامی خیرات بروی بشر بسته بود. ما چه میدونیم در طول زمان چه اتفاقاتی افتاده؟ باید تاریخ رو ملاحظه کنیم. آنچه که بشر رو تا امروز به اینجا رسونده، آنچه که رسونده همین دعوت انبیاء بوده، آنچه هم که بشر رو بدبخت کرده سرپیچی از دعوت انبیاء بوده. یه دلیل کافیه، یه دلیل، یه جمله امیرالمومنین داره، اینو اگه ما بهش عمل کنیم جهان اصلاح میشه. شما فرض کنید که اصلا هیچ دینی نداریم، انصافا در ترازوی انصاف ببینید این حرفی که من میزنم درست نیست. یا بنیه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس فرزندم در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. خدا وکیلی همین یه دونه جمله را اگه عمل بکنیم ما جامعه بشری اسلام میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ آقا شما دوست داری که امکانات شما رو یک کسی غصب کنه؟ شما امکانات مردم رو غصب نکن. دوست داری به دروغ بگن شما به مردم دروغ نگو. دوست داری بعد شما رو بگن شما بعد مردم رو نگو. و قص الهازا بقیه اموری که دنیا رو کرده اینجوری که اگه نباشه دنیا گلستانه. هم در روابط شخصی، هم در روابط خانوادگی، هم در روابط اجتماعی، هم در روابط بین المللی، هر کسی در هر جای نشسته در هر نوع رابطه که الان کلید اون رابطه در دستش. بنده الان کلید روابط شخصی خودم فقط در دستم، من شغلی ندارم، پستی ندارم، اما فرض کن حالا یه شغلی پیدا کنم، شدم رئیس مملکتی، در اون پست خودم ببینم آیا دوست دارم که یه مملکت دیگری به مملکت من حمله کنه؟ خب منم نباید به اون حمله کنم. دوست دارم که منافع مردم منو قصد کنه، منم منافع مردم اونو قصد نکنم. شما ببینید جهان با هم یه جمله اسلامی شد یا نمیشه. 1400 سال پیش امیر بیان به فرزندش فرموده اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، پسرم در افتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. حالا اگه شما یه جای دنیا میرید میبینید که لذت میبرید، میبینید یه کسی کار شما رو خوب حل میکنه، انجام میده، کیف میکنی، این داره به چی عمل میکنه؟ به همین عمل میکنه دیگه. شما الان هم خیلی از کشورهای دنیا برید سوال میکنی از فروشنده، سوال دومو بپرسی، سوال 100 تا سوال هم بپرسی جوابتو میده، اما اینجا سوال اولو بپرسی سوال دومی نه سومی دیگه کارت تموم. بعد وقتی سوال میکنی کلاش همینطوری پایینه، اصلا نگاهت نمیکنه. بابا یه آدم وایساده پشت این واجا، صورت هم نگاه کن دارم با حرف میزنه، جواب سوالی که نمیده، اگرم بده با اکراه. سوال اول به سوال دوم، دومی هم تحمل کنه، سومی دیگه یه دریوری بهت گفته. بعد خودش میره چهار تا اداره دیگه همجوری باش رفتار میکنه، عجب مملکتیه این مملکت. خودت هم همینه دیگه، اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، خودت در رفتار با مردم ترازو قرار بده. حالا اینو اگه اون بر دنیا بهش عمل کرد، این به امیرالمومنین عمل کرده، نکرد نکرده، از اینا سوال میکنن، میگن این دستورات آمد، علی آمد. یکی میگفت خدا یه علی داشونم داد به ما و ما با اون یه علی چه کردیم؟ ما فهم میکنیم اونا این کارو کردن، به جان شما اگه الان بیاد ما خودمونم باش همون کارو میکنیم. برای اینکه اگه بیاد اول که به نماز جمعه میدونی چی میگه؟ میگه بیت المال اگه کابین همسرانتون هم کرده باشین ازتون میگیرم. بعد چی میشه؟ بعد جنگ جمل را میفته. کی؟ همونایی که میگفتن صلی علی محمد ایدر ما خوش آمد، همونا، همونا بودن که تعالی و زبیر، همونا بودن که رفت بودن گفتن صلی علی محمد ایدر ما خوش آمد، همونا بودن، تعالی و زبیر بودن، معاویه که نبود که، اولش تعالی و زبیر بودن. ما همونیم، هیچ فرقی ما با هم نداریم، بشر همون بشره، هیچ تغییری نکرده، جهان همون جهانه، هیچ تغییری نکرده. ما همون معاویه ایم، ما همون عمرو هستیم، ما همون هارون الرشیدیم، وقت پیدا نکردیم، فرصت به ما ندادن. موسی بن جعفری نبوده، حکومت هم به من ندادن که من موسی بن جعفر رو بکشم. و الان همین هارون ملعون، مأمون ازش سوال کرد، گفت که این آقا کیه که شما انقدر بهش احترام میذاری؟ گفت هازا خلیفته لا فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. اینو هارون گفته. باور میکنی؟ باور نکنید، تو منابع تاریخی هست. هارون رشید گفته اینو، هازا خلیفته لا فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. معاویه به امراض میگه یه شعر در مدح علی بگو، امراض جرأت نمیکنه، خودش میگه. بعد یزید میاد از اون بهتر میگه، بعد امراض هم شیر میشه از هر دوتاشون بهتر میگه. در وصف امیرالمومنین بهترین ابیاتو اینا گفت. حالا مصرع اولش یادم نمید، یه مصرع از ستوبیت یادم نمید. اولیش مثل دومی که معاویه میگه اینه، میگه ول ناس و ارزون ول وسیع و سما او، اگه یادتونه کمکم کنی، ول ناس و ارزون ول وسیع و سما او، خیر الناس بعد بعد احمد حیدرو. اینو معاویه میگه، خیر الناس بعد احمد حیدرو و ناس و ارزون ول وسیع و سما او، میگه بهترین مردم بعد از رسول خدا علیست، مردم زمینن، علی آسمانه. بعد یزید از در وارد میشه، میبینه اینا دارن شعر میگن، یزید از معاویه بهتر میگه، میگه و ملیحتون شهدت لها ذراؤها. انسان اگر یک مردی دو تا ازدواج بکنه، به این دو تا همسرش میگن حوو دیگه، تو عرب به این میگن ذرا، ذرا یعنی حوو. خب معمولا دو تا حوو از هم بدشون میاد دیگه. حالا ببین اون چقدر باید زیبا باشه که این توصیف اونو بکنه. میگه و ملیحتون شهدت لها ذراها، این علی انقدر ملیح و زیباست که حووش که معاویه است، معاویه حووی علیه دیگه در خلافت، که حووش داره به نفع شهادت میده. و ملیحتون شهدت لها ذراها والفضل ما شهدت به ذراو، فضل اونی که اون شهادت بده. این دوتا که گفتن امراض هم شیر شد، گفت شهد الانام به فضلهی حتی العدا، همه به فضل علی شهادت دادن حتی دشمنان، ول فضل ما شهدت به الاعدا، فضل اونه که دشمن به شهادت. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید، معاویه گریه کرد، گفت الان انقطع العداوه، دشمنی تمام شد. ما با علی دشمن نبودیم که، ما می‌خواستیم خلافت رو بگیریم، ولی علی بهتر از همه علی رو می‌شناختن. بعد یک کیسه زر برداشت، گفت هر کسی در مت علی شعری بگیم من اینو بهش میدم. فکر می‌کنین کی گفت؟ میدونین دیگه، امروز به آل محمدن عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب و هم حجج الاله علی البرایا. بعد تا رسید به اینجا، امیر المومنین علی زخری شفیع لی اذا قام الحساب، میگه علی ذخیره منه، شفیع من در قیامت. هو النبع العظیم و فلک و نوح، علی اون نبع عظیمی که قرآن میگه علیه، علی کشتی نوحه. و باب الله اذا انقطع الرجاء، علی باب الله وقتی که امید قطع میشه. یه وقتی معاویه به امرؤاس نامه نوشت، گفت خراج مصر رو رد کن بیار. اینا با هم قرارداد بسته بودن. امرؤاس به دو چیز خیلی علاقه داشت، یکی به پول، یکی به مصر. لذا حکومت مصر رو با معاویه قرارداد بست تا به علی خیانت کنه. بعد که حاکم مصر شد، بهش گفت خراج، بهش گفت خراج بفرستن بیاد. یه قصیده براش فرستاد، 41 بیته، به نام قصیده جلجلیه. یه مصرعش اینه، خلاصش اینه که میگه اگه تو معاویه شدی، من تو رو معاویه کردم، تو کجا بودی؟ تو مقابل علی بودی. بعد اینو میگه اونجا، یکی از ابیاتش اینه، میگه و انت و عین الحصا و نجوم از سما و عین معاویه تو من علی، سنگریزه کجا، ستاره آسمان کجا، معاویه کجا، علی کجا. یه امراض میگه اینه. عایشه میگه من نیمه شب بلند شدم، دیدم پیغمبر خدا نیست، رفتم دیدم سر گذاشته روی خاک، میگه خدایا به حق علی. گفتم یا رسول الله، این همه آدم تو این عالم، چرا میگه به حق علی؟ گفت در شرق و غرب عالم گشتم، از علی محبوب تر کسی رو پیدا نکردم. ابوبکر میگه من سمعت به اذنی، به دو گوش خودم شنیدم، علیان قسیم و نار و الجنه، بهشت و جهنم و علی تقسیم میکنه. عمرم که میگه راحت که عین الله ضربت که ید الله، دیگه از کی معتبرتر از اینا شما کسی میخواین من شاهد بیارم؟ نه، بزرگان اسلام هم دیگه. ما خدا این علی رو داده به ما، ما از این علی چه استفاده میکنیم؟ ما از ما سوال میکنه. این نعیمیست که ازش سوال میکنم، نه از برنج و گوشت و مرغ و کباب. در محاسن هست که فرمود این نما تسالون اما انتم علیه من الحق، از حق سوال میشه.
خب خیلی حرف زدم تا
سر همین الاعتبار العقلی ان شاء الله نگاش می‌داریم بعد بکردیم تمام. نه یک یه بنده دیگه بیشتر نمونده. الحمدلله تمام. بذار ازادی اینم بخونم. این بنده بخونم تمام میشه. بریم فصل بعدو. میفهمم ول اعتبار العقلی یساعد هذا المعنا، عقلم اینو تایید میکنه. فان الولایته هی معرفت الله و تحقق به حیث کانت غایت الخلقه. غایت خلقت معرفت الله و ولایت همون معرفت الله. ولایت معرفت الله. فان الولایه و هی معرفت الله. ولایت یعنی چی؟ ولایت از ماده ولایلیه. اولیاء خدا کیا هستن؟ کسانی که کنار کشیدن خدا به جای اونها نشسته. ولایت که همون معرفت الله که ما پارسال همین ایام 10 جلسه راجع به ولایت بحث کردیم. تحقق به ولایت غایت خلقت، غایت خلقت و آخرین کمال انسان این است که بداند که جز خدا هیچ کس کاری نیست. این غایت کمال انسان. برسه به اینجا که بداند، برسه به این مقام که جز خدا همگان هیچ کارند. اگر به این غایت رسید، فکل و افاظتن انما تکون و نعمتن، هر افاظه نعمته. که ازا کانت ملائمتن للکمال، وقتی انسان به سوی کمال رشد بده. علی زمانی نعمت که من ازش استفاده کنم. اگه من از علی استفاده نکنم، بزرگترین نعمت امیرالمومنینه. الان بزرگترین نعمت برای قتله کربلا کیه؟ همون امام حسین که باب نجاته. بله باب نجاته، ولی اگه ازش استفاده نکنیم نعمت میشه نعمت. لذا بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده نعمت ولایت. اگر ازش استفاده نکنه بزرگترین نعمت همون ولایت. ازالو هزت، وقتی در طریق غایت قرار بگیره. لکنها به عینها اذا وقعت فی طریق یزاد دلغایه، اگه در مسیر خلاف مسیر اصلی قرار بگیره سارت نعمتن، همون نعمت میشه نعمت. قرآن هم تایید میکنه، میگه آیا ندیدی کسانی که بد دلو نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن. و اذا لم تقع فی طریق اصلا، حالا اگه اصلا استفاده نکرد نه سمت سعادت نه سمت شقا، کانت لغوا باطلا، آنچه که نعمت بود میشه لغو. فکل شیء نعمتون، هر چیزی نعمت است به شرطی که من حیث و ایصال انسان الی ساحت الولایه، انسانو به شرطی که به اون ساحت برسونه. اما مع القذ عن ذلک، اگر نرسون به اون ساحت فلا نعمت. فصح ان النعمه المطلقه، نعمت مطلق توحید نبوت و ولایت است، کما در بعضی از روایات هم این گونه آمده. و صح ان النعمه به نسبت الینا هی الولایه کما فی بعض آخر ففهم والله ولی الحق. خب باب دهم حساب هم تمام شد فکر کنم، ما دیگه حد اکثر باید باب 11 رو بتونیم بخونیم، 5 تا بابش هم میمونه اگه زنده موندیم و این جلسه هم برقرار بود از اول مهر و تا هنوز ادامه داره و هفته دیگه هست تا ما رمضان شده این جلسه ما برقراره. اگه اینجا بود و ما بودیم ادامه میدیم همین رساله رو تا پایان. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله. این اولین مرحله است.
اینطوری نیستش که خدا رو کرده حالا ما داریم به خاطر کلمه اولش میگیم ما استغفار می‌کنیم که خدا می‌خواد که اینو عمل
کنه. نه این اولین مرحله است. اسئله و توبه، یعنی از خدا توبه می‌خوام تا خدا بله تاب الله علیهم لیتوبو، خدا این به اینا رو کرد تا اینا تونستن توبه کنن. ما با استغفار، استغفار با توبه فرق می‌کنه. ما با استغفار داریم زمینه سازی می‌کنیم تا زمینه توبه فراهم. توبه بازگشته.
من برداشتم این بود که مرحله اول که خدا روی باید بکنه روی کرده و به ما این توفیق داده شده که ما بگیم خب ما هم روی بودیم ببرش و ازش میخوام که حالا اون مرحله
آخه اینجا داره میگه اصل و توبه، ازش توبه میخوام. این اولی رو داره میخوام. ازش توفیق توبه میخواد که اون روی کنه، ما توبه کنیم، اون بپذیره. به نظر میاد اینجوریه، من اینطوری میکنم، نمیدونم درسته یا نه. اینو در کتاب شریف المیزان یه تعبیری رو راجبش کرده، من الان اون تعبیر رو با یه چیز دیگه شک کردم، قاطی کردم. اجازه بدین من اینو ببینم به شما عرض کنم. ولی یه چیزی که میدونم اینه که ما سه نوع استغفار داریم. یه استغفار هست که استغفار از غین، همون که پیامبر انجام میداده. پیامبر میفرماید که انی لیقان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. این غینه. یه استغفار از شینه، یه استغفار از رینه. این مثل این تو حموما دیدین که آینه هایی که تو حموم بخار میگیره، آینه که تو حموم بخار میگیره و از وقتا یه دست که اینجوری میکشه این بخارش پاک میشه، این غینه. اما یه مدت که این آینه تو حموم میمونه شستشو نمیشه، لک میشه دیگه، با دست پاک نمیشه. باید که یه اسکاچ بردارین، با اسکاچ بکشین، با اسکاچ که میکشین لکه ها پاک میشه، دوره آینه شفاف میشه. این شینه. اما یه وقتی هست اصلا دیگه جنس آینه خراب میشه دیگه، هرچی اسکاچ هم بکشین دیگه فایده نداره. این قینه. این رینه. بله کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پیامبر خدا در اثر ارتباط با مردم و کارهای روزمره و اینا قین پیدا میکرد، یعنی یه قباری بر روی قلب مبارکش میشست. فرمود انی لیقان و علی قلبی، چون باید خدا رو در آینه ابو جهل نگاه کنه. خب این قبار داره دیگه. انی لیقان و علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. این یه نکته. نکته دوم اینه که استغفار فقط برای دفع نیست، برای رفعه. اینطور نیست که استغفار برای برداشتن ذنبی باشه که موجوده. استغفار برای نیامدن ذنبیه که زمینشو دارم. این میشه استغفار. اینو میگن دفع. استغفار هم رفع میکنه، برای ما رفعه. من آلودم، استغفار میکنم، به یاری خدا پاک میشم. اما استغفار میتونه مانع آمدن آلودگی های بعدی بشه. ام سلمه میگه من نیمه شب دیدم پیغمبر نیست، بلند شدم جستجو کردم، دیدم گوشه اتاق ایستاده داره اشک میریزه. جملاتی رو میگه که خدایا اون خوبی هایی که به من دادی از من نگیر، اون بدی هایی که به من ندادی و نده. و بعد در پایان میگه که عرضه میدارد که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدا یک لحظه منو به حال خودم واگذار نکن. میگه من تعجب کردم و بعد از این حالت پیغمبر منقلب شدم و گریه کردم و بعد پیغمبر متوجه من شد. گفتم که یا رسول الله شما آخه اینطوری میگی، این چه جمله که مگه خداوند امضا نکرده که شما رو بیامرزه؟ گفت ام سلمه من چه کنم، برادرم یونس یک لحظه به حال خودش واگذار شد، شد آنچه که شد. انبیا و اولیا به این مسئله آگاه بودند که آنچه که دارند حدوثاً از آن خداست، بقاءاً هم از آن خداست. یعنی الان به خودش مراجعه میکنه، میبینه که در درون خودش دریای علم و معنویت داره موج میزنه، ولی اون میدانه که این مال خودش نیست و اون میدانه که این باید دائماً حفاظه بشه. لذا اگه یک لحظه توجه حق تعالی برداشته بشه، همه این اقیانوس از دستش در رفته. استغفار اونا برای این مقام بوده. به معنای دیگه استغفارشون برای همین تعبیری بود که ما اینجا کردیم که وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون. اونا میترسیدن. در دعاهای اهل بیت داریم که فرمودن ور هم خبیعت اسرارنا. خبیعه اسرار اینه که ممکنه در زاویه‌های پنهانی وجود انسان یه نقطه تاریکی باشه، اون نقطه تاریک طلوع کنه، انسان بیچاره بشه، مثل داستان شیطان. برعکسش هم هست، ممکنه در لابلای اون لایه‌های درونی انسان یه نقطه نورانی باشه، انسان هیچ ظاهری در مسیر هدایت نداشته باشه، ولی اون نقطه یک بار طلوع کنه انسان سعادتمند بشه. مثل سحره فرعون. سحره فرعون در تمام بیوگرافیشون تاریکه، ولی یک بار میبینی زیر رو شدن، چون اونا از این حالات آگاه بودن، دائما استغفار میکردن. ولی من دلم میخواست در پاسخ سوال شما تعبیر المیزان رو بگم، الان به خاطرم نیومد. انشالله اینو میبینم میشه. اونی که من میدانم اینه، حالا که ایشون اون وسخ بره لزم بگو چی میگه یعنی خاطرم نیست، بیانشو نمیتونم بگم. بله زن مثلا یعنی دنباله، یعنی انسان یه اعمالی انجام میده، اون اعمال دنباله هایی داره. مثلا بعضی از جای قرآن کریم زن به پیامبر همون دنباله اعمالش نسبت به قریشه که پیغمبر میگه ما همه رو آثارشو پاک کردیم. بالاخره انسان در فامیل خودش، فامیل خودشو بکشه چه اتفاقی میفته؟ تا دنیاست اونم عرب اون روز جاهل، اینا همه با هم فامیل بودن. در اون بیان نهج البلاغه است که وقتی امیرالمومنین پیغمبر خدا رو توصیف میکنه میفرماید که تو به خاطر خدا با فامیل خودت در افتادی. اینا با هم فامیل بودن در مکه دیگه. خیلی این کار سختیه که انسان با فامیل خودش بجنگه، فامیل خودش رو بکشه. لذا اینا عوارض و توابعی داره، اما میفرماید که ما این از تو برداشتیم توابعش. اگر درست یادم باشه اینجاست که در همین آیات که مربوط به فتح مکه است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این همونه. این زن بیان المیزان اینه که میگه این زن، زن از دیدگاه اوناست. وقتی که مرد که فتح شد دیگه تمام شد، این میشه زن. جواب این سوال رو عرض کردم. جواب این سوال اینه که ببین، ما الان هر کدوممون یه چیزایی بالاخره داریم دیگه. الان وقتی به خودمون مراجعه میکنیم، مثلا فرض کن الان در درون ما یه چیزایی موج میزنه. مثلا فرض کن که ما الان علاقه داریم که این مطالعه رو بخونیم، این خودش بالاخره یه توفیقیه دیگه. ما الان به این نوع مطالب علاقه مندیم، وقتمون رو صرف این کار میکنیم. روایت که میخونیم فکر میکنیم داریم نقل و نبات میخوریم. با تفسیر وقتی مأنوس میشیم زندگیمون شیرین میشه. یه روز اگه مطالعه نکنیم حالمون بد میشه. اینا همش از جنس توفیقی، از جنس بدبختیه. اینا ظاهره امر این است که از جنس توفیقه، ولی انسان در پیچ و خم زندگی وقتی به خودش مراجعه میکنه، این اموری رو که نامشو میذاره توفیق، اینا همه توی بسته‌بندیه در وجود خود انسانه. اما در وجود همین انسان یه داستان‌های دیگه هم هست که اگر انسان از حال خودش غافل نباشه، اون داستان‌ها درست برعکس ایناست. گاهی از انسان یه عملی سر می‌زنه که وقتی خودش در کفه ترازو می‌ذاره می‌بینه که به هیچ وجه این عمل عملی نیست که از من سر بزنه. اصلا به قیافه من نمی‌خوره من این کارو انجام بدم، به قیافه من نمی‌خوره من این حرفو بزنم، اصلا به سیستم زندگی من نمی‌خوره من این معصیتو مرتکب بشم، اما شدم. اینجا میفهمه اون کسی که اون امور رو در درونش داره میدمه خودش نیست. نه خودش نیست. اگه من خودم بودم پس این چی بود؟ حالا یه کمی بیشتر قیاس میکنه، تحلیل میکنه. ببینید الان همه ما که اینجا نشستیم در دنیای معصیت، یه معاصی هست که ما اصلا مرتکب نمیشیم، درسته؟ ما همه معصیتاری که مرتکب نمیشیم که. مثلا ما قماربازی من که نکردم تا حالا، شرابم نخوردم، این دوتا دیگه قطعیه دیگه، این دوتا کار من نکردم، شما نکردیم، هیچ هم علاقه ندارم به این کارو. نه تنها من نکردم این کارو، علاقه هم ندارم. پس من نسبت به این دوتا معصومم. نه تنها علاقه ندارم، حتی تو فکرم هم یه روز نیومده که حالا مثلا بریم یک شرابی بخوریم بریم چی، اصلا نیومده تا حالا تو فکرم. این دوتا موردی که گفتم تو فکر، پس من نسبت به اینا فعلا و فکرا و قولا و عملا معصومم دیگه، این میشه اسمت. اما اموری هم هست که اجازه ندارم بگم، هیچ کس اجازه نداره بگه، گناهانی هم من مرتکب شده ام و میشوم. این گناهانی که مرتکب میشوم دو دست است، یه دستشو میتونم نشم، یه دستش اصلا نمیتونم، از دستم خارجه. من کدوم یکی از این آدما، اونی که معصومه توی قماربازی و شرابخوری، یا اینی که اصلا نمیتونه این فلان معصیت رو انجام نده، کدوم یکی از اینا منم؟ اگر من فکر کنم تو این یکی منم، خب این اول بیچارگی منه. اما اگه من این دوتا رو بذارم کنار هم دیگه، میفهمم اگه من منم باید همه جا من باشم. این دیگه من نیست، این نیم منه. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، ما یه عمویی داشتیم همیشه ما بچه که بودیم با ما شوخی میکرد، به من میگفتش که خب ببینم، یه کم مثلا بزرگتر میشدی میگو خب ببینم حالا من شدی یا نیم من شدی یا هاپولی هاپو، مرد شدی یا نیم مرد شدی یا هاپولی. ما خیلی بدمون میومد از این سوالی که هیچی هم نمیگفت. هر دفعه که میومد خونه میگفتیم آخ اومد دوباره الان میگه مرد شدی یا نیم مرد شدی یا هاپولی هاپو. اون وقت وقتی اون سوال میکرد ما تو ذهنمون بود که ما مرد شدیم، نیم مرد که هیچ، هاپولی هاپو که اصلا خودت هاپولی هاپوی. بعد سالها گذشت ما فهمیدیم که بابا ما نیم مردی. الان اخیرا فهمیدیم هاپولی هاپوی. ببینید انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه در درون خودش چیزایی رو میابه، اما وقتی که یک کمی دقت بیشتری میکنه میفهم مال خودش نیست. اون حالات آمده و رفته انسان اون آدمو میترسونه. انسان یک کمی وقتی به خودش دقت میکنه متوجه میشه که ببین ما چی هستیم، ما مجموعی هستیم از امیال، غیر از این ما یه مش میلیم، خواسته ایم، یه بسته‌بندی هستیم از امیال که حالا در تعابیر فنی نامش بزنن شهوات. شهوات همه شهوت یعنی میل. ما میل قدرت داریم، میل ثروت داریم، میل تعریف شدن داریم، میل بروز و ظهور داریم. مثلا الان فرض کن ما یه جایی باشیم یه سوال مثلا ادبیات عرب بپرسن، حالا ما مثلا عربی درس دادیم، آخ این جیگرمون شروع کنه بالا پایین شدن، کسی هم اونجا ما رو نمیشناسه، میخوایم یه جوری مثلا ریشی بجنبونیم، مثلا اسم یه کتابی میاد اون کتاب رو هم خوندیم، حالا میخوام بگیم ما این کتابو خوندیم، یا مثلا یه کسی یه بیت از الفیه میخونه ما میخوایم مصرع بعدیشو بخونیم بگیم ما الفیه رو حفظیم، اینجا معلوم میشه. اینجا ما خیلی کار سخته بتونیم جلو خودمون رو بگیریم. ما همیناییم دیگه، ما مجموعی از امیالیم که هر لحظه ممکنه یه دونه از اینا طلوع کنه تمام خرمن اصلی انسان آتش بزنه، مثل داستانی که برای شیطان اتفاق افتاد. شیطان در یک لحظه اون چیزی که در درون خرمن اصلی در درون اسرارش بود، یعنی خودپرستی، ظهور کرد، محصول 6000 سال عبادتش رو سوزون. به همین خاطر وقتی انسان دقت میکنه تمام خدماتی که از ما سر میزنه، تمام اون چیزایی که از چشم مردم نورانیت به حساب میاد، معنویت به حساب میاد، خیرات به حساب میاد، اگر انسان با نگاه واقع بینانه به خودش نگاه کنه متوجه میشه اونا مال خودش نیست. این آدم در این مقام خودش رو فقیر میبینه. این حال علمای اسلام بوده، این حال انبیا بوده، این حال اولیا بوده. لذا اولیا اگه میگه این جانب خاک روبه یا آستان ابا عبدالله الحسینم، اینا عبدالرحیم دماوندی میگه، اونقدر من خوش آمد درویشه ها، ولی در از این درویش های عالم و درویش ها دو گروه هم، بعضیشون درس خوندن بعضیشون هم درس خوندن، این از اون درویش های درس خونده است. یک کتابی داره اون در خیلی خوش آمد از این تعبیرش، میگه این جانب خاک روبه یا آستان ابا عبدالله الحسین. این کلک نمیزنه، واقعا خودشو این میبینه، یا با بقیه علما اونایی که اظهار تواضع میکنن. ما هم که اینجوری حرف میزنیم، ما یه چیز شنیدیم که اونا اینجوری هم، ما میگیم که اونجوری بشیم. ما هم این گروه دوم که فکر میکنم جواب گفتم، حالا نمیدونم که خواهنه شدیم
یعنی.
توفیقاتی که در رابطه با خیرات انسان باعث
انجام میده از خداست. مثلا فرض بکنید الان شما میان کلاس اینجا و وقتتون رو میذارین، حالا من میان هنر نمی کنم، شما هستید که مثلا میان و اینجا وقتتون رو برای ما میذارید و مثلا میگید این از خودتون نیست، از خداست. مثلا من میخوام این رو برام اگر میشه باز کنید میفهمم، یه جورایی درکش برام.
بله من خودم اینو میفهمم. ببینید الان شما بیشترین چیزی که برای شما جلوه داره آثار این سخنانه، درسته؟ نه فقط جنبه علمیش. ممکنه یه حرفی حرف علمی یه جایی زده بشه و آدم هیچ احساس خوبی هم پیدا نکنه. اونی که آدم ها رو جمع میکنه توی جلسه احساس خوبیه که از اون مطالب در قلبشون احساس میکنن. طرف میگه من اومدم احساس آرامش بهم دست داد، بعد یه کمی تو زندگیش هم میره جلو میبینه که این حرفا برای زندگی هم کاربرد داره. اونجایی که داره یه طوفانی تو زندگیش میاد این حرفا یه کمی بعضی وقتا بیشتر از یه کمی اون طوفانا رو آروم میکنه، درسته؟ بعد اینجا منتقل میشه به اون گوینده، میگه دیگه ببین اون گوینده دیگه چیه که این آثار جلسه شه. حالا اون گوینده اگر خداوند بهش لطف داشته باشه بهش میفهمونه که این آثار مال خودش نیست. چطوری؟ مثلا خودش تو زندگیش یه طوفانی پیش میاد، بعد هی میاد این رسالت الولایه و رسائل توحیدی و همه اینا رو میخونه، آرامش پیدا نمیکنه. یا مثلا حالا من اینو میگم، یا موقع من همش از خودم مثال میزنم، از بچه‌ها یکی میگه بابا این بچه‌های تو انقدر ناجورن تو چی میکنی؟ گفتم بابا من مثال میزنم. مثلا گوینده به مرد در مردم تاثیر میذاره، در بچه خودش اثر نمیذاره. این اون پیام حق تعالی برای گوینده است. لذا اگر گوینده میاد، البته ممکنه گوینده دروغ بگه، بگه من هیچ چی نیستم فلان، ولی خودش رو خیلی بالا فرض کنه. اما اگه راستگو باشه در این کلام، باید یه جایی بهش فهمونده باشن اینو. کجا بهش میفهمونن؟ تو پیچ و خم زندگی. تو پیچ و خم زندگی یه جایی که خودش گیر میکنه زندگیش طوفانی میشه، هی از این حرفا میزنه اثر نداره. بعد میفهمه که تو اگر اثرگذار بودی برو تو خودت اثر بذار. این میشه گوینده. این راجب اینش. اونی هم که وقت میذاره اونم از جای دیگه جبران میکنن. لذا یه وقتی هست که گوینده خدا بهش لطف نداره، وقت میذاره منت هم سر شما میذاره. این یه زر سر سوزان ارزشی نداره کارش. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. اما خداوند هیچ وقت زیر بار منت کسی نمیره. ماها که لعیمیم، کسی یه خودکار بهمون بده دلمون میخواد چیکار کنیم؟ میخوایم هر جور شده به بهترین شکل جبران کنیم. یه نوع خودکار بهمون بده یه کسی، میخوام جبران کنیم اینو. حالا اگه کسی بخواد عمرشو برای ما بذاره، خب ما میخوام دلمون میخواد جبران کنیم. خداوند جبران نمیکنه. یکی از اسامی خدا جباره. اولین جمله‌ای که طلبه‌ها میخوندن این بود، اول العلم معرفت الجبار. چرا اینو میخوندن؟ چون طلبه است. طلبه اگه بخواد به فکر پول در آوردن باشه نمیتونه طلبه باشه. کسی اگر بخواد به فکر پول در آوردن باشه نمیتونه مبلغ اسلام باشه، چون یه جا پول میدن یه جا نمیدن. اون وقت وظیفش بره اونجایی که پول نمیدن باید بره کار کنه. البته یه وقتی هم هست یه جایی هم و هم وظیفش هم پول میدن، خب چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. اون یه چیز دیگه است. اما نوعا مبلغ در مقام تبلیغ اصلا نمیتونه به پول فکر کنه. اگه بخواد به پول فکر کنه نمیتونه مبلغ اسلام باشه. خب این میخواد مبلغ اسلام باشه. لذا اول جمله که بهش میگفتن، میگفتن اول العلم معرفت الجبار. اول علم اینه. یعنی چی؟ یعنی خدا جباره. جبار نه جبارا، اون بسم الله قاسم جبارین، اون یه چیز دیگه است. این جبار از ماده جبرانه. این همونه که تو روایت میگه یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو پیوند میزنه. اون وقت این خدای جبار جبران میکنه. بسیار از اوقات انسان در مقام حرف زدن مطالبی میگه که مال خودش نیست. برای یک کس که تو مسیر علمت بالاتر از این چیه؟ یعنی در مقام گفتن در جلسه چیزهایی به انسان الهام میشه که مال خودش نیست. گوینده از خودش گوینده نیست. مطلب از جای دیگه است. بعد آدم میره توجه میکنه بی عجب مطلب خوبیه. خیلی حرف خوبیه. من یه وقت یه حرف خوبی زدم یه جایی. یکی بهم گفت اینو گفتی؟ گفتم خیلی حرف خوبیه. حالا چی بود؟ گفتش که یه ما یه منزلمون روبروش یه رودخونه بود. البته رودخونه بود، فاضلاب نبود، رودخونه در بیرون تهران. بعد روزه داشتیم، یکی از این طلبه های مدرسه خیلی پسر خوب و ساده‌ای هم بود، اومد به من بعد روزه این رودخونه رو دیده بود، خوشش اومده بود، گفتش که هزا رحمه؟ گفتم بله. گفت این رودخونه همونجوری میره؟ چه سوالی آقا رود؟ گفتم آره همونجوری میره. گفت نه یعنی همونجوری میره؟ گفتم نه میره این جلوها میزنه بغل. گفت ها. بعد رفته بود مدرسه و فهمیده بود من مشتی گفتم. بعد گفت حسقا رحمی؟ گفتم بله. گفت شما من اینجوری گفتی؟ گفتم خب تو این سوال کردی جوابش اینه دیگه، آخه این چه سوالی؟ رودخونه همینجوری میره. آخه این سواله خیلی جواب خوبی بوده. جواب این سوال اینه دیگه. رودخونه همینجوری میره قوار دیگه. منم قبول نمی‌کنی. خب نمیره جلو میزنه بغل دیگه. لعیم نگفتم، کلمه لعیم رو گفتم. سحره موسی وقتی شما تماشاشو میکردی هیچ آثار هدایت درشون نبود. ببین سحر خودش تاریکیه، انسان یک عمر در مسیر تاریکی بره، بعد این ساحر حالا بیاد در خدمت فرعون هم قرار بگیره، این میشه یه تاریکی مضاعف. سومین تاریکیش این که حالا ممکنه در خدمت فرعون باشه فقط یه جادو جنبلی بکنه، اما در خدمت فرعون باشه بیاد جلوی موسی رو بگیره، آمده امام حق رو در هم بشکنه. اینا تاریکی های متراکمه. لذا اگر بنده و شما در اون صحنه بودیم هیچ وقت ما فکر نمی کردیم که اینا از ما بهترن، قطعا می گفتیم عجب آدم های ناجوری هم. اما امام صادق که امام صادقه به صحابی خودش میگه مبادا گمان کنی که از کسی بهتری. من رعا ان لهو علال آخر فضلن، خیلی این تعبیر عجیبی ها، من خیلی وقتا اینو گفتم ولی هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر تعجب میکنم، چون دیدم حضرت کلمه آخر میگه. من رعا ان لهو علال آخر، آخر یعنی چی؟ آخر دیگری یعنی کی؟ هر کی. الان شما بدترین آدم دنیا براتون کیه؟ مثلا میگید صدام دیگه. خب ما خودمون وقتی با صدام موعظه میگیم دیگه ما از صدام که بدتر نیستیم که، همین حرف مشهوری که ما میزنیم میگیم آها درسته ما آدم بدی هستیم ولی والله ما از خیلی ها بهتریم. اینو ما میگیم دیگه، حالا نگیم هم تو دلمون هست. حالا تو دلمون اگه بود چی؟ به زبان بگیم نیستیم که از دلمون بیرون نمیاد، اما حضرت یه کاری میکنه که دل درست بشه. این جمله امام صادق معالجه قلبه. ببین چجوری معالجه میکنه. حضرت فرمود اگر کسی خودشو از دیگری بهتر ببینه فهوه منن مستکبرین، مستکبره، مستکبر یعنی شیطان. این صحابی مثل ما فکر میکرد، نفهمید، گفت آقا من خطا، من گناه نمی کنم، مردم گناه میکنن، بازم من از مردم بهتر نیستم. حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. شاید اون با اون گناهی که داره میکنه رستگار بشه، تو با ثوابی که داری انجام میدی مورد مؤاخذه واقع بشی. حالا من چی میگم؟ من میگم اگه حضرت تا اینجا گفته بود این جمله مبهم بود. یعنی چی؟ گناه میکنه رستگار بشه، من ثواب میکنم. یه جمله فرمود پاسخ سوال و معالجه قلب. فرمود اما ترا اما تلوت قصت سحرت موسی، داستان ساحران موسی رو نخوندی؟ این داستان معالجه قلبه. یعنی چی؟ یعنی بله بنده الان مثلا خودم رو نگاه میکنم، میبینم من مثلا صبح تا شب روایت میخونم، نهج البلاغه میخونم، تفسیر میخونم، یه کسی هم از صبح تا شب داره میره مواد مخدر میفروشه، خب من از اون بهتر نیستم. چرا؟ ولی عملم از عمل اون بهتره. معلوم نیست خودم از اون بهتر باشم. ممکن است اون یک چیزی در درون قلبش باشه، در یک لحظه زیر و رو بشه، بشه ولی خدا. من در درون دلم یک لحظه توجه پیدا نکنم، به یه معنای سقوط کنم. همون داستانی که میگه دزده تو قلعه خودش بود، دید عیسی و یکی از حواریون دارن قدم میزنن، این خوشش اومد، گفت بذار ما هم بریم پشت سر اینا، ما هم یه قدمی بزنیم، این که پیغمبر خداست، اونم ولی خداست، ما هم بالاخره یه نسیم اینا به ما هم بخوره. تا اومد بره دنبال اینا را بیفته، به خودش گفت که آخه مردک، اون عیسی پیغمبر خداست، اونم که حواری ولی خداست، تو چی کن؟ تو این جمع آقا چه تناسبی با اینا داری؟ خجالت کشید نیومد. این حواری هم برگشت یه تماشا به این دزده کرد، تو دل خودش گفت آخه تو کجا ما کجا. وحی آمد که عیسی به این دو نفر بگو عملشون از سر بگیرن. تمامی اعمال اون دزد رو ازش گذشتن و تمامی اعمال این حواری در نزد من باطل شد. این اون حالت، این داستان سحره موسی است.
حالا من برای خودم یه فرمولی درست کردم. من میگم بله، من وقتی به خودم نگاه میکنم عمل من بهترین عمل است. اما خودم چی؟ خودم بهترین آدمه؟ هیچ کس نمیتونه پاسخ این سوال رو بده، مثبت جواب بده. چون هیچ کس از لحظه بعد خودش خبر نداره. بله عملو میشه گفت. بله یه کسی داره الان قماربازی میکنه، عملش بده. اما ما نمیتونیم بگیم خودش بده. ما نمیدونیم خودش چی میشه. یه کسی داره ربا میخوره. بله ما میدونیم ربا بده، حرامه، خیلی رباکارم آدم. نمیتونیم ولی بگیم این آدم شقیه. ما نمیدونیم یه لحظه دیگه چی میشه. ما توابع اعمالو میدونیم ولی راجع به آدما نمیتونیم قضاوت کنیم. حضرت فرمود آیا تو داستان سحره موسی رو نخوندی؟ بعد یه لطافتی هم تو این روایت هست، نمیگه سحره فرعون، میگه سحره موسی. یعنی در یک لحظه مضاف علیهشون عوض شد. اونو ما نمیدانیم، اونو ما نمیدانیم. ما فقط اینو میدانیم که انسان باید مراقب خودش باشه. ممکنه اونا یه لحظه، یه روزی، یه جایی، یه کاری کردن، همون شده سندش. در روایت هست گاهی انسان یه عملی انجام میده، خداوند میگه به عزت و جلالم تو رو آمرزیدم، برو هر کاری میخوای بکنی. اونا دیگه ما نمیدونیم. ما نمیدانیم که در کارنامه عمل اونها چی بوده. البته بعضی از بزرگانی که با این معانی آشنا هستن گفتن اینا مؤدب بودن، مؤدب بودن، ادب داشتن. چون در بیانشون به جناب موسی گفتن که یا شما به فرما بندازی یا ما شروع کنیم. میگن بعضی ها اینطور میگن، بعضی از کسانی با باطن آشنا هستن میگن همین ادبی که کردن. مثل اون داستانی که راجع به حضرت حور میگن که وقتی امام حسین بهش فرمود که سکلت که عمق خیلی بر عرب سنگینه، یعنی انقدر سنگینه که مثلا بگه گردن کلفت عرب بگه سکلت که عمق سرت برباد رفته، که اون احترام کرد اون جمله معروف که همه شنیدین، گفت که من مادر تو فاطمه زهرا است. اگه کسی دیگه گفته بود من میدونستم چه جواب بدم، اما نمیتونم جواب شما بدم. میگن همین ادبی که کرد نجاتش داد. ما نمیدونیم، یه نقطه است، یه لحظه است، یه چیزی هست، بالاخره یه چیزی هست دیگه، ما نمیدونیم چیه. توی این ناین یه قناتی بود سابق که تمام شهر ناین رو آب میداد. حالا اگه کسی ناینی باشه میدونه من کجا رو میگم. این قنات رو که وقتی که میکندن، اون کسی که داشته بود کلنگ میزد هیچ آبی در کار نبود. آخرین کلنگ رو که زده بود به رگه آب، آنچنان آب فواره زده بود که این بنده خدا غرق شد، که یه سهم از اون آب رو دادن به اون دهی که این اونجا زندگی میکرد. تا سالیان سال اون ده، اون قنات آب کل شهر ناین و دهات اطراف رو تأمین میکرد. شما الان داری زمین رو میکنی، نمیدونی کلنگ رو کجا میزنی. شاید این آخرین کلنگی که زدی از سرچشمه آب بیرون آمد. شما نمیدونی، ما شاید سالها نماز شب بخونیم هیچ چی گیرمون نیاد. شاید یه لحظه قبل سحر، شاید اون سحری که نجاتم دادن امشب باشه، که شاید شما قبل از سحر بگی آقا امشب اصلا نماز شب رو نمیخونم، صبح از ساقی یا قدحی پر شراب کن. یهو دیدی قدحتون پر شراب شد. ما نمیدانیم چی میشه، ما اصلا هیچی نمیدانیم. لذا حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. صلی الله علیه محمد و آله.